ممنون از شما. سلام شنوندگان عزیز و مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی، خوش آمدید. در این مجله خبری با مطالب و گزارش های متنوع با شما هستیم، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. شورشیان سوریه پس از تصرف ایستگاه رادیویی و تلویزیون دولتی سوریه در دمشق از سقوط دولت بشار اسد خبر دادند. محمد الجلالی نخست وزیر سوریه امروز گفت که باید انتخابات آزاد در سوریه برگزار شود تا مردم این کشور بتوانند رهبر خود را انتخاب کنند. محمد الجلالی در گفتگو با شبکه العربیه تایید کرد که با ابو محمد الجولانی رهبر شورشیان برای گفتگو در مورد مدیریت مرحله انتقالی فعلی در تماس است. این وضعیت یک تحول مهم در تلاش برای ساختن آینده سیاسی سوریه به شمار می رود. وزیر ارتباطات سوریه همچنین گفت که با شورشیان در تماس است. محمد الجلالی افزود که هیچ اطلاعات از بشار اسد و وزیر دفاع سوریه ندارد. شاهدان عینی گفتند که شورشیان صبح امروز وارد کاخ ریاست جمهوری در شهر دمشق شده و شعار الله و اکبر سر دادند. این شاهدان و خبرگزاری جرمنی گفتند آنان دیدند که افراد مسلح وارد کاخ شده و فریاد الله و اکبر سر می دادند. این کاخ که به کاخ ملت معروف است در منطقه مزه در غرب دمشق قرار دارد. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز شورشیان را در داخل کاخ و جلو دروازه آن نشان می‌دهد. منابع می‌گویند بشار اسد رئیس جمهور سوریه اندک پیش از این رویداد از دمشق فرار کرده است. به نظر می‌رسد که شورشیان بدون هیچ مقاومت وارد محوطه کاخ شدند. کارن دکر 16 فر سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که تصمیم گزارش شده رهبر طالبان مبنی بر بستن انستیتوت‌های طبی برای زنان در هر زبان، فرهنگ و مذهب غیر قابل دفاع است. دکر شب گذشته در پست در شبکه ایکس توییتر سابق گفت که کندهار قبلا با منع دختران از معلم یا انجینیر شدن آینده افغانستان را به خطر انداخته است و اکنون با منع دختران از دکتر یا قابله شدن آینده این کشور را به طور کامل نابود میکند. این دیپلمات ایالات متحده در ادامه گفت که نوزادان متولد نخواهند شد، مادران خواهند مرد و تمام مردم افغانستان رنج خواهند برد. او افزوده است که این تصمیم باید برای جلوگیری از رنج غیر ضروری لغو شود. بر اساس دستور تازه ملاح بطالله خانزاده رهبر طالبان، انستیتوت ها و نهادهای آموزشی طبی سر از روز سه‌شنبه 13 قوس برای زنان و دختران در افغانستان مسدود شدند. این دستور توسط وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان روز دوشنبه 12 قوس به مسئولان انستیتوت‌های طبی در کابل ابلاغ شد. طالبان در این مورد به گونه رسمی هنوز چیزی نگفتند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که برای حمایت از پناهجویان افغان در پاکستان به بیش از 140 میلیون دلار نیاز دارد. یونیسف گفته است که از روز جمعه کمپاین را برای جمع‌آوری 141 میلیون و 900 هزار دلار برای پناهجویان افغان در پاکستان آغاز کرده است. یونیسف در گزارش اعلام کرد که بیش از 3 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان وجود دارند که 49% آنها را کودکان تشکیل می‌دهند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید شاهراه سالنگ که به دلیل برفباری و طوفان شب گذشته بسته شده بود، امروز یک شنبه 18 قوس برای ترافیک بازگشایی شد. محمد اشرف اخشناس سخنگوی این وزارت در شبکه ایکس توییتر سابق امروز نوشت که شاهراه سالنگ از شمال به سمت جنوب ساعت 10 صبح برای وسایط خودروی مسافربری باز شد و در جریان روز به عبور وسایط از جنوب به سمت شمال نیز اجازه داده خواهد شد. شاهراه سالنگ که 9 ولایت شمالی افغانستان را به کابل وصل می کند، همساله بر اثر برفباری شدید و طوفان موقتا بسته می شود. و فرمانده نیروهای کرد سوریه سقوط تاریخی اسد را ستود. فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک تحت حمایت آمریکا و تحت رهبری کردها است و بخش‌های وسیع از شمال شرق سوریه را کنترل می‌کند، روز یک شنبه از آنچه که سقوط تاریخی رژیم اسد نامیده می‌شد ستایش کرده است. مظلوم عبدی فرمانده این نیروها در بیانیه در تلگرام اعلام کرد که آنان در سوریه در حال تجربه لحظات تاریخی هستند، زیرا به گفته او شاهد سقوط رژیم استبدادی در دمشق هستند. او افزوده که این تغییر فرصت را برای ساختن سوریه جدید مبتنی بر دموکراسی و عدالت فراهم می کند که حقوق همه سوری ها را تضمین کند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری شامگاهی خواهید شنید. با ورود شورشیان سوری به دمشق، بشار اسد رئیس جمهور این کشور فرار کرد و حکومتش به پایان رسید. سقوط سوریه به چی معناست؟ در این مورد با مدیر مرکز مطالعات ایران عرب در لندن صحبت کرده ایم.
یعنی میگن اگه جمهوری اسلامی پشت اسد نبود، اگه روسیه پشت اسد نبود، او 10 سال پیش سقوط کرده بود.
شماری از کارشناسان سیاسی به این باورند که حکومت جدید آمریکا طالبان افغانستان را با این موضوع سختگیرانه فعلیشان نخواهد پذیرفت. و در مورد صندلی که یک وسیله مروج در افغانستان است و مردم بیشتر در قریه ها و حتی در شهرهای بزرگ برای گرم کردن خانه هایشان در زمستان از آن استفاده می کنند هم برایتان خواهیم گفت.
اقتصاد ما نسبتا خوب بود و نزدیک زمستان که می شد ما حدود 2 خروار چوب می خریدیم، اما این سال که دیگه اقتصاد خوب نیست، ما فقط اونستیم که یک صندلی کوچک بخریم با 2 بوجه زغال.
از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. گزارش ها را با سوریه آغاز میکنیم. ورود شورشیان سوری به دمشق، بشار اسد رئیس جمهور این کشور فرار کرد و حکومتش به پایان رسید. شورشیان در ساعت‌های اولیه امروز یکشنبه وارد دمشق شدند و پس از تصرف ایستگاه رادیویی و تلویزیونی دولتی به گونه زنده از سقوط حکومت بشار اسد خبر دادند. صدر اعظم سوریه هم گفته است که با شورشیان در تماس است و برای مدیریت بهتر این دوره گذار مذاکره میکند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
حکومت 24 ساله بشار اسد در سوریه در ساعات اولیه امروز به پایان رسید. اسد که در 14 سال اخیر درگیر جنگ‌های داخلی بود، پس از حاکمیت حدود 30 ساله پدرش به قدرت رسید. او که فارغ طب از بریتانیا و متخصص چشم بود، می‌خواست که به بی‌رحمی‌ها و خشونت‌های پایان دهد که پدرش در 30 سال حاکمیتش با مردم انجام داده بود. محمد غازی جلالی صدر اعظم سوریه صبح امروز گفت که با فرمانده شورشیان در تماس است تا درباره مدیریت دوره گذار کنونی مذاکره کند. او در یک بیانیه ویدیویی گفت که در خانه است و سوریه را ترک نکرده است، زیرا متعلق به این کشور است. جلالی افسود که برای ادامه کار به دفترش می رود و از مردم سوریه خواست به اموال عمومی آسیب نرسانند. رامی عبدالرحمن رئیس نهاد ناظر حقوق بشر سوریه در بریتانیا به اسوشیتد پرس گفت که اسد صبح امروز با یک طیاره دمشق را ترک کرد. بشار اسد و حکومتش تا به حال در این باره چیزی نگفتند و صدر اعظم سوریه گفته است از اسد خبری ندارد. شاهدان عینی میگویند که هزاران نفر با موتر و پیاده در میدان بزرگ دمشق جمع شدند و شعار آزادی سر دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شورشیان گفتند که همراه با مردم سوریه، آزادی زندانیان از یک زندان بزرگ و شکستن زنجیرهای آنان و پایان دادن به چرخه بی‌عدالتی در زندان سیدنایا را جشن گرفتند. سیدنایا یکی از زندانهای نظامی بزرگ در دمشق است که حکومت سوریه هزاران نفر را در آن زندانی کرده بود. حسن عبدالغنی یک فرمانده شورشیان صبح امروز گفت که شبه نظامیانی آنها پس از ورود به حمص بیش از 3500 زندانی را از زندان مرکزی آزاد کردند. گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که پناهجویان سوری که در سالهای گذشته به ترکیه پناهنده شدند در تلاش ورود به کشور خود هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که از گروه های مسلح مخالف بشار اسد حمایت می کرد، در چند روز گذشته ابراز امیدواری کرده بود که این گروه ها به دمشق برسند. او در یک سال گذشته تلاش کرد تا با بشار اسد رای حل برای سوریه بیابد که منجر به بازگشت میلیون ها پناهجوی سوری از خاک ترکیه شود. این پناهجویان سوری بار اقتصادی بزرگی برای ترکیه به شمار می رفتند. ناظران حقوق بشر سوریه در بریتانیا اعلام کردند که ماهر اسد برادر بشار اسد روز یک شنبه در منطقه ساحلی سوریه بوده و قصد داشته که از طریق پایگاه هوایی حمیم که در کنترل روسیه است این کشور را ترک کند. مخالفان بشار اسد هنوز به مناطق ساحلی بحیره مدیترانه نرسیدند، اما پس از اعلام پایان رسمی دولت بشار اسد به نظر می رسد این بخش از کشور نیز تحت کنترل مخالفان دولت بشار اسد قرار گیرد. ماهر اسد که 2 سال از بشار اسد کوچکتر است، در 20 سال گذشته فرمانده ارشد اردوی سوریه بوده و در جنگ‌های داخلی به حفظ حکومت برادرش زیاد کمک کرده است.
شنیدید که با ورود شورشیان سوری به دمشق، بشار اسد رئیس جمهور این کشور فرار کرد و حکومتش به پایان رسید. ساعت پیش همکارم سلطان محمد سرور با دکتر علیرضا نوریزاده مدیر مرکز مطالعات ایران عرب در لندن صحبت کرده بود و نخست از او پرسیده بود که بعد از سقوط دمشق در سوریه چی خواهد شد و چه آینده در انتظار مردم این کشور است.
تا این لحظه تمام نشانه ها حکایت از این داره که به هر حال این گروه تحریر شام اون گروهی نیست که ما 5-6 سال پیش میشناختیمش و به نوعی پرچم داعش رو بالا برده بود. گویا اینکه طالبان خوش آمد گفته، گروه های اسلامی، حماس، ولی خود آقای جولانی در این وقت آموخته سوریه قرن 21 رو نمیتوان به قرن 4 هجری برگردون. در این حال شرکای او یا گروه های دیگر که بخشهایی از سوریه رو در اختیار دارن همه نیروهای سکولار هست، از کردها گرفته تا ارتش آزاد سوریه تا نیروهای کوچک دورزی و سنی های سکولار داخل دمشق، اینا تماما با هر نوع حکومت دینی مخالف. اینجا نقش دولت های بزرگ مشخص میشه. ببینید اسرائیل به فکر مصلحت خودشه، بلافاصله اومد منطقه حائل جولان رو گرفت یا وارد تانک وارد اون مناطق کرد و هر کدوم در اندیشه خودشون هستن. جمهوری اسلامی فرار کرد، تمام نیروهاشو برد بیرون. حتی روس‌ها با احتیاط کامل با این حوادث برخورد کردن و آقای لاوروف در دوحه تقریبا به نوعی تحولات جدید رو پذیرا شد، بعد از اینکه اول انکار کرد و گفت باید جنگید و غیره. ترکیه هم که با تمام توان پشت این تغییریست. بنابراین در یک وضع چارچوب خیلی به اصطلاح مشکل با مسائلی که سوریه داره، نقش ابرقدرت آمریکا نقش بسیار مهم و همینطور فرانسه. دیروز آقای ترامپ در پاریس با مکرون گفتگو کرد و به نظر من نقشه راه سوریه دیشب در پاریس طراحی شد. به معنای دیگه اگر روزی در گوادلوپ سرنوشت ایران رقم زده شد، دیشب در پاریس کم و بیش سرنوشت آینده سوریه رقم زده شد. اگر اسلامی عاقل باشن، دچار اون مشکل یا خودپرستی طالبان در افغانستان نشن، حتما میان و با گروه های دیگه ائتلاف میکنن، یه دولت ائتلافی تشکیل میدن. واکنششون درباره سخنرانی نخست وزیر، آخرین نخست وزیر اسد، بسیار واکنش مثبتی بود. او پذیرفتن که او سرپرستی کنه امور رو تا زمانی که دولت ثابت تشکیل بشه. این به نظر من به مردم سوریه یه مقدار آرامش داد، از نگرانی بیرونش آورد. موج فرار از شهرها که آغاز شده بود متوقف شد، برعکس خیلی از سوریه که در لبنان و اردن بودن یا عراق میخوان به کشورشون برگردن.
سوالی که مطرح میشه، سکوت سریع غیر مترقبه نیروهای بشار اسد بود یکی، و دیگه ای که در رسانه های مجازی گفته میشه که یک تفاهم میان تهران و انقره شده در مورد، و به خاطر ایران هم پیش از پیش نیروهای خود کشیده.
جمهوری اسلامی چاره ای نه. نیروهایی که یعنی دشمنی و عداوتی که نسبت به جمهوری اسلامی وجود داره به خیلی بالاست. این نیروها جمهوری اسلامی رو باعث صدها هزار کشته و زخمی و آواره میدونند. یعنی میگن اگه جمهوری اسلامی پشت اسد نبود، اگه روسیه پشت اسد نبود، او 10 سال پیش سقوط کرده بود. بنابراین خیلی مشکل زمانی برای مخت التیام پیدا بکنی. و این مسئله تفاهم ایران و ترکیه هم نیست. جمهوری اسلامی شکست سنگینی خورده و ترکیه هم ادعای پیروزی میکنه، ولی در نهایت معلوم نیست به نفع ترکیه هم باشه. یه حکومت دموکراتیک در سوریه به نفع ترکیه نیست. ترک‌ها خیلی نگران کردها هستن. اینه که من اینا رو تفاهم بین اینا نمیدونم. ناچاری جمهوری اسلامی رو وادار کرد. سفارتش رو الان ریختن گرفتن و تمام نیروهاش، یعنی به وزارت خارجه میگفت ما سفارتمون دایره، در موقع که سفیر و کارکنان در راه عراق، یعنی اینا ببینید دادن اخبار غلط تحلیل غلط رو ایجاد میکنه. جمهوری اسلامی شکست خورد.
سوال اخیر آقای دکتر، نزد ذهنیت عامه در ایران این سوال آل مطرح میشه که در همی یک دهه یا بیشتر از یک دهه تهران این همه سرمایه گذاری کرد از مال و جان، بالاخره نتیجهش چه شد؟ این سوال مطرح میشه. چه فکر میکنین که تحولات اخیر در دمشق چه تأثیر روی اوضاع ایران خواهد داشت یا نخواهد داشت؟
نماینده 2 دوره پیش مجلس، یعنی 8 سال پیش. 8 سال پیش گفت ایران 30 میلیارد در سوریه خرج کرده. الان باید به 50 میلیارد رسیده باشه. این خرجه دیگه بر نمیگرده. سرمایه گذاری ها، پولایی که دادن، کارخونه هایی که درست کرده، این همه رفت. جمهوری اسلامی اگر عاقلانه عمل بکنه سعی میکنه با همین که آقای عراقچی میگه یا کسایی مثل اون نمایندگی میکنن با موقع جدید رو به رسمیت بشناسه و سعی کنه یه روابط نرمال عادی با سوریه داشته باشه. در هر حال آتشی که در سوریه روشن شد دودش در درجه اول به چشم جمهوری اسلامی بود. یعنی الان ایران در یه وضعیه که از نگاه حاکمان پیروز در دمشق دشمنشونه. جمهوری اسلامی باید تلاش کنه دشمنی رو تعدیل بکنه و این خیلی مهمه. وقتی با طالبان کنار میاد حتما با اینا میتونه کنار بیاد، ولی همچنین ما صداهایی میشنویم در ایران که صحبت میکنن از اینکه این توطئه صهیونیست‌ها و آمریکا بوده و ترکیه و اینا توطئه کردن. از این حرفا گذشته. ملتی حاکمشو نمیخواست، موفق شد حاکمشو کنار بزنه.
دکتر علیرضا نوریزاده مدیر مرکز مطالعات ایران عرب در لندن بود که در مورد سقوط حکومت در سوریه و اینکه چی آینده در انتظار مردم این کشور است و پیامدهای منطقه‌ای این سقوط چی خواهد بود صحبت می‌کرد. در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان سقوط رژیم اسد در سوریه و سقوط حکومت جمهوری مخلوع و رهبری اشرف غنی در افغانستان، فرشتنگاه امیل حضرت در استودیو با ما است و در این مورد میشنویم.
بله جاوید جان، همانطور که خودت گفتی فروپاشی رژیم بشار اسد در سوریه با سقوط جمهوری مخلوع و رهبری اشرف غنی شباهت‌ها و تفاوت‌های هم داشته. مشابهت ها میان سقوط رژیم بشار اسد و جمهوری مخلوع در افغانستان ای است که هر دو پایتخت دمشق و کابل در یک روز در یک شنبه سقوط کردند. هر دو حکومت فقط در چند شبانه روز سقوط کردند. هر دو رئیس جمهور از کشورشان فرار کردند. طالبان و گروه آیت تحریر شام که یکی قدرت را در کابل گرفت و دیگر در دمشق، بیرقای مشابه به رنگ سفید و نوشته کلمه دارند. مشابهت دیگر سوریه و افغانستانی است که ظاهراً حکومت‌های دو کشور با از دست دادن حمایت خارجی سقوط کردند. حاکمان جدید هر دو کشور سنی مذهب هستند و در گذشته یا حال با القاعده ارتباط دارند. و مشابهت دیگر ای که شمار از سربازان افغانستان و سوریه پس از سقوط به کشورهای همسایشان فرار کردند. حال اگر از تفاوت‌ها فیضی صاحب به خودت بگویم، اسلامگرایان سوریه در آیت تحریر شام پیروان خط فکری اخوان المسلمین هستند. روابط بسیار نزدیک با اسلامگرایان ترک به رهبری رئیس جمهوری اردوغان داشتند. و از اوضاع منطقه و جهان آگاه‌تر هستند. با ورود به دمشق صدر اعظم فعلی را ابقا کردند. رهبری طالبان افغان روحانیون سنی هستند و پیرو مکتب فقه دیوبند. با این که با ورود به کابل عفو عمومی را اعلان کردند، اما فرامینشان نشان می‌دهد که از تحولات عصر و اوضاع منطقه و جهان نسبت به اسلامگرایان سوری کمتر آگاهی دارند. از مخاطبین رادیو آزادی در فیسبوک هم همین سوال پرسیدیم که فروپاشی رژیم بشار اسد در سوریه با سقوط جمهوری مخلوب رهبری اشرف غنی چی شباهت ها و چی تفاوت هایی داره؟ برخی پاسخ کاربران فیسبوک در این مورد به شما میخوانم. حضرت بلال سیا نوشته که در کنار دیگر تفاوت ها ایره هم مشاهده کرده که رهبر شورشیان در سوریه به مردم دلجمی داده، اطمینان داده که در کنارشان است، اما رهبر طالبان در بیش از 3 سال اصلا دیده نشده. یک شباهت هم ای که به گفته حضرت بلال سیا اردو حکومت در سوریه و افغانستان از سوی امریکا سقوط کردن. متیولا عاطف نوشته که در مشابهت ها میان سقوط دو کشور اختلافات داخلی در افغانستان و سوریه، بی‌باوری مردم بر حکومت، انحصار قدرت از سوی حاکمان و فرار رؤسای جمهور در آخر، و در تفاوت ها جنگ در افغانستان نتیجه دخالت خارجی ها بوده، اما جنگ سوریه بود داخلی و منطقه‌ای داشته. دکتر میرویس غیرت نوشته که اردو کشور و متحدان بیرونی خود اتکا کرده بودند و زمین رو اردو حکومت در ظرف چند روز محدود سقوط کردند. زرجان امیرزایی نوشته که در سوریه حکومت را زمانی که مخالفین بشار اسد سقوط دادند اعلان کردند که کارهای دولتی به گونه عادی جریان داشته باشه، مکاتب و پنتونها باز بمانند و هیچ کس از کس دیگر انتقام نگیره. اما در افغانستان با رسیدن طالبان همه چیز دگرگون شد و از همه حقوق اساسیشان گرفته شد.
تشکر از فرشته. نگاه که در مورد شباهت ها و تفاوت ها میان سقوط رژیم اسد در سوریه و سقوط حکومت جمهوری مخلوب بر رهبری اشرف غنی در افغانستان صحبت کرد. تا دقایق دیگر در مورد نقش روسیه در جنگ بیش از یک دهه سوریه خواهیم گفت، اما پیش از آن
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
آگاهان بر این باورند که هدف اصلی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از مداخله نظامی در سوریه نمایش قدرت روسیه به عنوان یک ابرقدرت جهانی و تثبیت نفوذ کشور در فراتر از مرزهای خود بوده است. اما به گفته همین آگاهان سقوط رژیم اسد میتونه سلی محکم بر چهره پوتین باشد. فرشتنگاه جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
وقت ولادیمیر پوتین نزدیک به 25 سال پیش به عنوان رئیس جمهور روسیه کارش را آغاز کرد، یکی از اهداف کلیدی او احیای جایگاه مسکو به عنوان یک قدرت جهانی بود. مداخله روسیه در جنگ داخلی سوریه ابزار برای اعلام این پیام بود که این کشور همچنان یک نیروی تعیین کننده در معادلات بین المللی است. مسکو از ورود به بحران سوریه برای گسترش نفوذ خود در شرق میانه و فراتر از آن استفاده کرد و تلاش داشت خود را به عنوان رقیب بالقوه در برابر غرب به تصویر بکشد. با این حال سقوط رژیم بشار اسد که یکی از متحدان اصلی مسکو محسوب می شود می تواند جا طلبی های روسیه را به شدت متزلزل کند. تأثیر سقوط بشار اسد بر روسیه چیست؟ فیلیپ سمیت، کارشناس شرق میانه، بر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفته که مداخله نظامی پوتین در سوریه به منظور نشان دادن توانایی روسیه در وضع نفوذ فراتر از مرزهایش انجام شد، اما او اجدار می‌دهد که از دست دادن سوریه سلی محکم بر چهره پوتین خواهد بود. به گفته سمیت، برکناری بشار اسد نه تنها اعتبار روسیه را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند یک عقب نشینی استراتژیک بزرگ برای این کشور محسوب شود. سوریه میزبان 2 پایگاه نظامی مهم روسیه است: پایگاه هوایی امیمیم و پایگاه بحری ترتوس. پایگاه ترتوس دسترسی روسیه به بحیره مدیترانه را تضمین می کند و یکی از اهرام های کلیدی قدرت مسکو در منطقه است. اسمیت می افزاید که روسیه از این پایگاه ها برای افزای نفوذ خود در مدیترانه شرقی و شرقی میانه استفاده کرده. مداخله نظامی روسیه در سوریه در سال 2015 نقطه حتف در جنگ داخلی این کشور بود. عملات هوایی ویرانگر مسکو به مواضع مخالفان رژیم اسد کمک کرد تا بخشای از قلمرو سوریه در کنترل نیروهای اسد باقی بماند و قدرت او تثبیت شود. این مداخله تنها یک سال پس از الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه و حمایت از جدای طلبان شرق اوکراین صورت گرفت. مسکو با دخالت در سوریه و اوکراین تلاش کرد جایگاه خود را به عنوان رقیب جدی برای ایالات متحده، ناتو و در کل غرب تثبیت کند. با آغاز حمله تمام عیار و غیر موجه روسیه به اوکراین در فوریه 2022، اهمیت سوریه برای مسکو افزایش یافت. افز دو پایگاه نظامی در سوریه در شرایطی که روسیه با چالش‌های جدی در اوکراین روبروست به یک سرمایه استراتژیک تبدیل شده. از دست دادن این پایگاه‌ها به ویژه پایگاه ترتوس می‌تواند ضربه جبران ناپذیر به نفوذ روسیه در منطقه وارد کند. دسیسات نظامی روسیه در سواحل مدیترانه اکنون با تهدید تصرف توسط گروه‌های شبه نظامی به رهبری آیت تحریر شام مواجه است، گروهی که از سوی ایالات متحده و متحدانش به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود.
بیشتر از خبر،
برمیگردیم به افغانستان. شماری از کارشناسان سیاسی بر این باورند که حکومت جدید آمریکا طالبان افغانستان را با این موضع سختگیرانه فعلیشان نخواهد پذیرفت. این در حالی است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، از مقامات طالبان خواسته تا برای گفتگو با حکومت جدید آمریکا آماده باشند. خواجسته کبیری گزارش می‌دهد.
شماری از آگاهان سیاسی و دیپلمات‌های پیشین در مورد اظهارات اخیر نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان که گفته مقامات طالبان باید آماده گفتگو با حکومت جدید ایالات متحده باشند، نظریات متفاوت دارند. برخی آنان بر این باورند که حکومت جدید ایالات متحده طالبان را با موضوع سختگیرانه فعلیشان نخواهند پذیرفت. سمی یوسفزای آگاه سیاسی معتقد است که جهان در چند سال گذشته نرمش زیادی را در برخورد با طالبان به کار گرفته است، اما حکومت طالبان نه تنها سیاست متعدلی را برنگزیده بلکه روز به روز سختگیرتر شده است.
من فکر میکنم که چه جامعه جهانی و چه ایالات متحده، آنها بارها امید خود را نسبت به طالبان از دست میدهند و دلیل آن نیز سیاست های سختگیرانه طالبان است که در نتیجه حکومت خود و افغان ها را منزوی کردند، آنها را نیز در تنگنا قرار دادند و روز به روز پنجره ارتباطی بین طالبان و جامعه جهانی تنگ می شود.
اما عزیز معارج، آگاه دیگر مسائل سیاسی می گوید که توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا در زمان حکومت جمهوری خواهان امضا شد و اکنون که دوباره قدرت را در دست گرفتند، لازم است در مورد توافق دوحه با طالبان گفتگو شود. او ابراز امیدواری کرد که با روی کار آمدن حکومت جدید آمریکا اوضاع کمی آرام شود.
طالبان باید آماده باشند. این گفتگوها آغاز خواهد شد. وضعیت قطعا بهبود خواهد یافت. طالبان مجبورند که تغییر کنند. آنها به توافقنامه دوحه متعهد میمانند. آن را عملی خواهند کرد. وضعیت بهبود می‌یابد. امید و انگیزه مردم همین است که با آمدن ترامپ تغییرات در افغانستان را خواهد داد.
غوث جان باز، دیپلمات پیشین افغانستان، میگوید که حکومت جدید آمریکا اعمال طالبان در افغانستان را در بیش از 3 سال گذشته تصفیه حساب خواهد کرد.
کم تشتت چیدی ورسته که لگلکیگی کابل میشت.
هر مخالفتی که اخیراً بین طالبان مقیم کابل و طالبان مقیم در قندهار دیده میشود، دلیل اصلی آن این است که آنها میدانند که یک اداره محاسبه کننده در ایالات متحده ایجاد میشود. بنابر این طالبان باید برای آن آماده باشند و شرایط برای طالبان خوب نخواهد بود. زیرا این یک پدیده شناخته شده است که هر کس پول و فرصت به کسی بدهد باز خواست می شود.
پدیده چی؟ کلت چی؟ اگر پیسی ورکوی نو تطری حساب واری.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا در امور صلح افغانستان در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع در حاشیه 22مین نشست فرمت دوحه از مقامهای طالبان خواست تا برای گفتگو با حکومت جدید امریکا آماده باشند. او گفته است که عادی‌سازی روابط میان طالبان و جامعه جهانی به نفع هر دو طرف است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌ها در مورد اظهارات زلمه خلیلزاد پاسخ نداد، اما چندین مقام طالبان از جامعه جهانی تقاضای تعامل مثبت کردند. بیش از 3 سال از حکومت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون حکومت آنها از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. به دلیل نبود وقت بعضی گزارش ها از نشر باز ماندن و در برنامه های بعدی رادیو آزادی آنها را نشر خواهیم کرد. مجله خبری شامگاهی در همین جا به پایان می رسد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی باشید و برنامه